هم به لحاظ نیازهای دنیا، یعنی دین به دنیا و آخرت انسان فکر میکنه و اون علم و عقلی هم که بهش توجه میکنه اون علم و عقلی است که هم به دنیای انسان توجه بکنه و هم به آخرت انسان. منتها احساس میشه که این اندیشمندانی که میخوان در واقع علمگرایی و عقلگرایی رو در قلب برجسته بکنن، گویا میخوام بگن که اون علم و عقلی که در دین هست علم و عقلی است که در واقع یه امر صرفاً معنوی و درون دینی است. ما خواستیم اینو جناب عالی تبیین بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
از خونم که اولا چند نکته از اون سوالای قبلی شما مان کن لازم به توضیح داره. اینکه شما فرمودید که علم شر و علوم عقلی،
از رسالی 5 دقیقه وقت دارید آقای دکتر، 5 دقیقه وقت دارید.
بله این 5 دقیقه. آره ببینید، علوم عقلی و علوم شرعی با هم اختلاف ندارن، در به شرط اینکه اون شر واقعا شر واقعی باشه. حالا ما شریعت اسلام، متن قانون اساسی اسلام قرآن است. اینه که یه قاعده ای هست که علمای کلام و علمای فلسفه اسلامی گفتن که کل ما حکم به العقل حکم به شر. بله این که ملازمه بین حکم عقل و شر این مسئله خیلی مهمیه. عقل ضد شر نیست، چون شارع خودش رئیس العقلا. این عقل ضد شر نیست. قضایایی که میگن صغرا و کبرا استدلال بخوای بکنی هر دوش عقلی باشه در این حال شرعی هم هست. این یه مسئله ایست که شرع و عقل با هم تعاقد و تناقضی نداره. اما علوم تجربی که شما فرمودید، علوم تجربی بازگشتش به علوم عقلی است، برای اینکه در علم تجربی گفتن وضع و رفع مطرحه. وضع و رفع اون آزمایش پاستور معروفه دیگه، وضع و رفع میکنه، آخر عقل حکم میکنه که این درست یا نادرسته. پس علوم تجربی یکی از مقدمات علوم عقلیه، این جدای از علوم عقلی نیست. اینم یه نکته خواستم بگم.
بله.
و اما اینکه فرمایید شما قوانین دین با قوانین اجتماعی اینا با هم قابل تغییره، قوانین دین دو جوره، یکی اینکه قوانین ثابت داره و دیگر قوانین متغیر داره. همین که شما می‌خواستید مثال بزنید گفتید خواهش از یادتان رفته که عید دو لهم مستت هم
من
قوه و
من رباط خیلی
ترهیبون هم اونجا دو قانون رو میگه، میگه که شما همیشه قوی باشید در برابر دشمن. بله. این قوی بودن یه قانون ثابته، باید قوی بود، اما ابزار قوت یه زمان شمشیر و اسب و نیزه است، یه زمان الان در زمان ما دیگه اونا کارایی نداره، موشکه مثلا، خب دیگه خمپاره هست، نمیدونم توپ و تانک اینه هاست، یا بالاترش بمب اتمه. این است که اعدو اون قوانین متغیره. پس هر قانون ثابتی که مساوی با فطرت انسانی، اون قوانین ثابت بله همراه قوانین متغیره، پس هیچ منافاتی با علوم تجربی با متغیرات ندارد. اینم یه نکته که از من شما خواستم بگم.
بله.
و شما برای اینکه بدانید که علوم تجربی و علوم عقلی و علوم دینی یک جا چگونه میتواند جمع بشود همه با هم، ما نمونه هاشو در تاریخ اسلام داریم. نمونه کاملش ابو علی سینا که الان ما آثارشو داریم دست میدیم. ابو علی سینا در فلسفه و در ریاضیات و در شیمی، حتی در علم موسیقی، در علم تمام علوم روز، در علم طب، علم طب ایشون کتاب قانون ایشون هزار سال در اروپا تدریس شده، الان هم تدریس میشه. اینه که قانون و اون کتاب شفای بوعلی که در مسائل عقلیه اون کتاب ریب. بنابراین ما آدمی هم داریم، یعنی نمونش هم داریم که فراورده اسلام و محصول اسلامه. خب حالا امام صادق علیه السلام خیلی بالاست، اون دیگه تمام علوم و به قول اون کتاب همه شو داره دست میده در تمام زمین ها. خب ما داریم در آدم های انسان های عادی هم داریم، ابو علی سینا، اول ریاضیدان، اول عرض کنم که فیلسوف، اول طبیب، خب ما داریم اینو. و اگر بنا باشه که شما الان اون زمانی که ابو علی این کار رو میکرد در سده چهارم اسلامی فرضاً کجا بودن اروپا؟ اما این که اینا عده‌ای راه افتادن میگن که خب به علم دین مربوط به دین است و مربوط به آخرت است و این حرف ها واقعا اینجور نیست. و این که اینا مسئله انقلابی که به فرانسه اون پیش آمد و اون مسئله سکولار آمد و دین زدایی کردند و گفتن دین بره کنار، اون دینی که اونا کنار گذاشتن، اون دینی که اونا می جنگیدن، اون دین تعریف شده است واقعا. یعنی اون توراتی که الان شما در تورات فعلی شما اصلا هیچ الگویی در تورات ندارید، تمام پیامبران مثل قطاع و طریقن، همشان ورحال با کلک با دروگوی با چیز به پیامبری رسیدن. خود یعقوب علیه السلام که الان اونجا اونجوری کرده، یا مثلا خب داوود نمیدارن که الگوی اونها چه کارهایی کرد. من نمیخوام اونها تو کتاب نوشتیم اینها را، اینه که اون دینی که اینها متأثر، یا مثلا قوم لوط یا مثلا چیز، اینه که اینها الگو قرار داده بودند. متاسفانه اون دینی است که در سیر تاریخ به گرفتار تحریف شده. ما یه بار یه مسیحی بود، ما با هم حالا یه جایی بودیم، اینها گفتش که خب من گفتم شما قرآن ما را، شما تورات انجیل، ما کاری نداریم، عجیب کار نداریم، یک مورد بیار که اونجا بگید که برای زندگی ضرر داره، حالا برای آخرت، برای الگوی زندگی نیست. این است که و اما این که تمام علوم را، ریزکاری های علوم را ما از قرآن یاد بگیریم یا از احادیث یاد بگیریم، این تکلیف دین نیست. دین الگوست. مثلا بو علی سینا خود طب را، تمام طبش از قرآن یاد نگرفته ولی شاگرد قرآنه. ببینید همین که میگه دنبال بکن خود حکمت ولو من مشرک، حکمت را از مشرک هم که یاد بگیرید. شما برید علوم را ببینید که تشویق میکنه، برید دنبالش بگیرید، الگو میده. خب البته در نهایت دین برای انسان دنیا و آخرت را درست میکنه.
آقای دکتر، امروز اگر ما بخوایم از زبان حضرت عالی برای شنوندگان عزیز این در واقع بیان رو یا این توصیه عرض کنم شناختی رو داشته باشیم از سوی حضرت عالی، نسل کنونی امروز چطوری در واقع ضمن این که به فراگیری علم باید بپردازه به دین هم توجه بکنه و در حقیقت تحت تأثیر اندیشه هایی که وجود داره قرار نگیره؟ یعنی حضرت عالی چه توصیه به نظام آموزشی ما دارید؟ یعنی چه کار باید بکنیم که این بود و تقویت بکنیم که دین هیچ منافاتی با توصیه و پیشرفت نداره؟
من فکر می‌کنم که دین انسان سازه. اگر دین نباشه انسانی وجود نداره. ببینید الان در غرب انسانها از انسانیت مسخ شدن، انسان نیستن. اون کاری که اونا میکنن خودتون هم میدونید، من میخوام حالا اینجا بگم، حیوانات هم نمیکنن، خارج از فطرت، خارج از فطرت، همه خارج. خب اولا انسانیت انسان در دین، خانواده، عواطف، اینا کم نیست. ببینید همین خدمت شما گفتم، اینها را دین انسان می سازد. انسان با حیوان یکی نیست، حقیقت انسانی یه چیز دیگره، ابعاد وجود انسان یه چیز دیگره. به قول اون دانشمند معروف آلمان هایدگر، حالا اون یه چیزایی به هر حال در کدام مسیح هم بوده، میگه که انسان دازاینه، انسان یه موجود بی نهایت بعده. دازاین به زبان آلمانی بی نهایت، یعنی موجود در اونجا، یعنی و میگه موجود در اونجا بی نهایت بود است. انسانیت انسان که انسان یه موجودی است بی نهایت بود و مختار، اگر از طریق دین نرود به انحرافی بسیار خطرناک گرفتار می شود، چنان که گرفتار شدن. اصلا با چه منطقی می شود ازدواج های همجنسگرایان را که در قبل قانون کردن؟ این اصلا خروج از فطرت انسانیت، خروج از حتی حیوانیت هم هست. اینه که دین انسان می سازد. دین میگه که بله، خب مسائل غرایز جنسی یا مسائل زندگی، مسائل قوت و معیشت و اینا همش حقه، اما از راه خودش، از راه درستش. اینه که هیچ وقت انسان در دین کوبیده نشده، منکوب نشده. انسان آزادی داره، آزادی انسانی، نه آزادی غیر انسانی.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقت ما رو به پایان است. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید آقای دکتر. خب خانم دکتر،
انتهای برنامه کی؟ مگه تمام نشد
دیگه؟ کم کم داریم تمام میشه دیگه. وقت خداحافظی هم هدف اینه که از سالم باشید. خانم دکتر دارای ما از تالی نهایتا 3 دقیقه وقت دارید، جنبندیتون رو از گفتگوی امشب بفهمید.
بله، خب در رابطه با مبحثی که امشب در خدمت شنوندگان عزیز بودیم، بحث علم و علم آموزی و به عبارتی دانش و دانشمند بود در قرآن کریم. طبق فرمایشات استاد، علم غایت کل جهان هستش و در حقیقت غایت خلقت بشریت علم هستش. هدف خلقت کل جهان تحقق رسیدن به علم و آگاهی هستش و والاترین جایگاه و ارزشی که یک انسان داره با علمه که به دست میاد، که ما تو روایات هم فراوان اینو داریم. اگه قطعاً بالاتر از علم چیزی وجود داشت، خداوند اون رو برای انسان قرار میداد. تاریخچه علم رو وقتی که نگاه میکنیم، با خلقت انسان، با خلقت بشریت عجین پیدا کرده و این علم در فطرت انسان هستش. با فطرت انسان، انسان در هر زمانی که باشه، در هر مکانی که باشه، به دنبال علم و کسب دانش و آگاهی هستش. حقیقت انسان، حقیقت آدمی، علم و آگاهی هستش. و در قرآن کریم آیات متعددی به این معقوله پرداختن و انسان رو تشویق میکنن به علم و کسب علم آموزی، که متاسفانه شاید بگیم خب با توجه به شرایطی که الان توی کشورهای اسلامی و یا شاید توی جامعه خودمون ایران داریم، یکی از دلایلی که جوانهای ما و خیلی از مردم در حقیقت با اون گریبانگیر هستن، تاوان همین کوتاهی در رابطه با عرضه نادرست یا تلقی نادرست از مفاهیم و آموزه‌های دینی هستش. این سرگردانی که بشر امروزی دوچارش هستش به خاطر دوری اون از دستورات دینی هستش و این بیگانگی که انسان نسبت به جهان بیرونی خودش داره و خود واقعیش داره به خاطر دور شدن از دستورات دینی. قلبی که خالی از معنویات باشه نمیتونه محیط خودش رو بررسی کنه و دچار انحطاط میشه.
مکالمه 20 ثانیه دیگه وقت.
بله بله. و در حقیقت اون چیزی که مد نظر ما بود این بود که با ورود اسلام به جوامع ما شاهد پیشرفت و تمدن بودیم و در گذر زمان این عصر طلایی به اوج خودش رسید و انشاءالله که در این قرن معاصر، در زمان حاضر، ما بتونیم به همون آموزه‌های اصیل و در حقیقت رهنمون سازمون تو این حیطه برگردیم که بتونیم شاهد تمدن طلایی و اوج تمدن در کشورهای اسلامی باشیم.
سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز، ما تقریبا به پایان برنامه نزدیک شدیم. جنبندی کوتاهی از گفتگوی امشب داشته باشیم که در خدمت خانم دکتر دارابی بودیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، و جناب آقای دکتر محمد حسین بیاد، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی. ما اینطور میتونیم جنبندی بکنیم که خب اگر از منظر دینی نگاه بکنیم، عالم مخلوق حضرت حق تعالی است. وقتی خداوند خودش جهان رو خلق کرده و بعد انسان رو هم خلق کرده و بعد ظرفیت فهمیدن و درک رو به انسان هم داده و علم آدم الاسماء کلها، خب نمیتونه که هم در واقع خودش خالق انسان و طبیعت باشه و هم ظرفیت فهم رو به انسان بده و هم در این حال منافات داشته باشه که انسان بخواد طبیعت رو بفهمه. طبیعتاً این در نظام خلقت معنادار نیست. بنابراین علم و عقل از الزامات در واقع انسان هست و این ظرفیت در فطرت انسان گذاشته شده. از سوی دیگه اگر سوال این باشه که کدام علم یا کدام عقل، به هر صورت اینجا هر عقل و هر علمی که مفید باشه برای انسان به زندگی او در دنیا و ورای دنیا. لذا جامعه شناس از یک منظر، روانشناس از یک منظر، اقتصاددان از یک منظر، پزشک از یک منظر، عرض کنم که اونی که علوم سیاسی میخونه، اونی که مکانیکه، اونی که عرض کنم که پرستاره، همه این حوزه های علوم به هر حال دارن بخش از نیازهای انسان رو برطرف بکنن. لذا همه نزد دین، قرآن و اهل بیت محترم هستن. بنابراین جنبندی نهایی ما این خواهد شد که یکی از دلایل پیشرفت تمدن اسلامی توجه به علم بوده و همه آن ادعاهایی که لیبرالیست ها و یا سکولاریست ها و اساسا اسم ها و مکتب های غرب توقع دارند که علم چی است و دین چی است، چیز عقلیه، دانشمندان مسلمان هم به علم توجه کردند، هم به عقل توجه کردند، هم به در واقع موانی الهیات و حوزه حکمت. امیدوار هستیم که در واقع در پیشرفت تمدن اسلامی همچنان کوشا باشیم. بنده مدامی مجری برنامه، خانم دکتر دارابی استاد محترم و آقای دکتر محمد حسین بیات استاد محترم، به اتفاق از شما خداحافظی میکنیم. خانم دکتر شما خداحافظی بفرمایید. آقای دکتر بیات اگر با ما هستید با شنوندگان خداحافظی بفرمایید.
بله من خداحافظی
میکنم.
متشکرم.
خداحافظ شما.
خدا یار و نگهدار شما.
چه شنیدید؟ برنامه صوفیا بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد به شما مخاطبان فرهیخته.
همه سوی تو دیدیم. کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. همه خوبان جهان نهر تماشا دیدیم، دیدیم دیدیم دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم. هر سو که نبیدیم، هر سو که نبیدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. در دیده شهلا نظر نرگس جادوی تو دیدیم، کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر حلقه رندان خرابات مغان را، سر حلقه رندان خرابات مغان را، من در شکن حلقه گیسوی تو دیدیم، من در شکن حلقه گیسوی تو دیدیم. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. گفتم گفت میان برنامه ایست که در این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید. گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم
الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
توی روانشناسی به اینجور آدم ها شخصیت های آنتی سوشیال میگن، شخصیت های ضد اجتماعی میگن، شخصیت هایی که بسیار چرب زبونن، بسیار خوب حرف میزنن، بسیار خوب دلبری میکنن.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
وقتی ما داریم دل کسی رو به دست میاریم، سعی میکنیم با یک سری حرکات، با یک سری کلمات، با یک سری رفتارها خودمون رو تو دل طرف جا بکنیم. حالا فکر کنید که هدف ما از اون دل جا کردنه و هدف ما از اون دل به دست آوردنه، خدای نکرده یک هدف پست و مادی باشه، و به محض اینکه به اون هدفمون رسیدیم، طرف رو کنار بگذاریم و با تمام قوا اون دل رو به نوعی، حالا در اصطلاح عامیانه، بشکنیم یا لهش بکنیم یا ازش رد بشیم یا اصلا دیگه برامون مهم نباشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
توی روانشناسی به اینجور آدم‌ها شخصیت‌های آنتی سوشیال میگن، شخصیت‌های ضد اجتماعی میگن، شخصیت‌هایی که بسیار چرب زبونن، بسیار خوب حرف میزنن، بسیار خوب دلبری میکنن و وقتی به مقصد و منظور خودشون رسیدن به راحتی کنار میگذارن بدون اینکه هیچ احساس عذاب وجدانی داشته باشن. انگار نه انگار، بی خیال بی خیال. اما زمانی که بخوان چیزی رو به دست بیارن، انگار با تمام وجودشون میخوان اون چیز رو به دست بیارن و ما احساس میکنیم با یک فرد بسیار صادق و بسیار خوب و بسیار درستکار طرف هستیم. نه، اینکه من برای به دست آوردن یک چیزی از همه توانم استفاده بکنم و وقتی در حقیقت به دست آوردن دیگه اون چیز برام مهم نباشه و اون آدم رو به راحتی لهش بکنم و از بینش ببرم، این دقیقاً مصداق حق الناسه. جوابگوی ناله های اون آدم باشم، جوابگوی آه دل اون آدم باشم، جوابگوی همه امیدی که اون آدم به اون فرد بسته باشم. من به این راحتی نمیتونم اون همه مسائل رو کنار بگذارم و در حقیقت بگم من فکر میکنم این مسئله درسته و بر اساس اون مسئلهی که فکر میکنم درسته دارم پیش میرم. تمام اینها میتونه توی ذهن من یا توی رفتار من باعث حق و ناس بشه. باید یاد بگیرم که به راحتی نمیتونم با دل دیگران بازی بکنم، به راحتی نمیتونم چرب زبونی بکنم، به راحتی نمیتونم فریب کاری کنم و همه اینها جایی به نوعی حساب میشه و این حساب شدن میتونه برای من بسیار بسیار دغدغه‌مند و بسیار بسیار دردسرساز بشه و جزء حق الناس قرار بگیره.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. شما عزیزان با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو